بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر سروران عزیز و برادران و خواهرانی که در کار ترویج فرهنگ وقف در عرصه علم و فناوری هستند، که باب جدیدی است که برای تمدنسازی اسلامی و پیشبرد امور امت و تأمین مصالح امت اسلامی و ملت ایران امری مفید بلکه در این روزگار ضروری است. توفیق نداشتیم خدمت دوستان شرفیاب بشیم، لطف فرمودن و اجازه دادن که دورا دور هم عرض ارادت کنیم و هم چند کلمه در این باب از معارف اسلامی یادآوری بکنیم به یکدیگر. اگر ارتباط بین وقف از طرفی با انفاق و از طرفی با حسبه و امور حسبیه به درستی ملاحظه بشود و ارتباطش با خداوند به عنوان یک امر عبادی که قید لوجه الله و قربتا لله یا الالله و حسبتا رجاء ثواب الله و یه چون این تعابیری در وقف نامه ها به کار می رود، نشون می دهد که اولا ترجیح منافع دیگران بر منافع شخصی خود، یعنی مقوله ایثار و خدمت به امت اسلامی، به جامعه، حتی به طبیعت یا به حیوانات، چه رسد به انسانها، بدون چشمداشت مادی، با چشمداشت تنها به پاداش الهی و اخروی. و بعد دایره او در همه مسائل و عرصه‌هایی که به نحوی در جهت دفع مفسده و جلب مصلحت دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، علمی و عملی برای امت اسلامی بلکه جامعه بشری است، اگر با این سعه، با این وسعت لحاظ بشود، اون وقت خیلی روشن است که شمول اون بر مسائل و حوزه نیازهایی گره خورده با مقوله علم و فناوری، به خصوص در شرایط جدید و سبک زندگی امروز کاملا واضح است. هرچه که به نحوی در جهت تأمین حقوق و عزت و منافع جامعه اسلامی مؤثر بیفتد و یا ضرری از قبیل ذلت، وابستگی، عقب ماندگی، فقر، گرسنگی، نابرابری، بیماری، فحشا و هر مسئله دیگری که منجر به یک چنین پدیده هایی در جامعه اسلامی بشود، مبارزه با اون و دفع اون نه تنها مستحب بلکه واجبه است. بنابراین وقتی زمیمه کنیم که انفاق از هر چه داریم، از هرچه که خداوند رزق ما کرده است، اما از مادی و معنوی، مستحب بلکه واجب میشه در اون مسیر. این چند گزاره اسلامی رو اگر در کنار هم بگذاریم، مقوله وقف در عرصه علم و فناوری، چه به لحاظ آموزش، چه پژوهش، چه تولید علم و نظریه، چه تولید ساختار، تولید ابزار و وسائل و هر آنچه به رشد و پیشرفت و غنا و عزت و تکامل مادی و معنوی امت اسلام کمک کند، حتما مشمول امر الهی به انفاق و از جمله به وقف قرار میگیره. باید به همه این ابعاد افکار عمومی را
به خصوص متمولین متدین را توجه داد که اون مصادیقی که بیشتر شناخته شدند برای وقف از قبیل امروز مثلا ساختن مسجد و مدرسه و قبلترها ساختن نیازهای دیگری مثل آبنبار یا غسالخانه و از این قبیل، اینا کاملا تابع نیازهای روز هر جامعه است. هرچه که جامعه به اون نیازمند است تا به عدالت و عزت و به تأمین رشد در جهات مادی و معنوی کمک کند، واقفین و انفاق کنندگان باید به اون توجه داشته باشن. جداگانه دستوراتی در قرآن شریف و در روایات و اشاراتی کلی و گاه دقیق راجع به مسئله صنعت و فناوری و نیاز جامعه اسلامی به این مسئله شده. با توجه به اینکه این آیات و روایات در هزاره گذشته نازل شده، قرنها و قرنها قبل از اینکه جامعه بشری صنعتی بشود، در اون دوران که صنایع در حد امروز، در حد تکنولوژی امروز نبودن و علم در این حد، علوم طبیعی و تجربی در این حد تخصصی و دقیق نشده بود، در این حال توصیه هایی که به مقولاتی مثل صنعت و فناوری شده مورد توجه باید باشد و استناداتی که فقها و مربیان الهی به این قضیه کردند، استناد به امثال آیه 27 سوره مبارکه مؤمنون که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاوحینا الیه ان اصنع الفلک باعیننا و وحینا، که اصلا مسئله صنعت کشتی سازی حضرت نوح سلام الله علیه رو مستند می‌فرماید به وحی الهی که ما به او فرمان دادیم و وحی کردیم که کشتی بساز، صنعت کشتی سازی. یا فرض بفرمایید در روایات پیامبر و اهل بیت در این باب اشاره شده است که بعضی نیازهای بشر فقط از راه صنعت، نه طبیعت و کشاورزی و نه تجارت، بلکه صنعت، فناوری و مقدمات علمی اون تأمین می شود. از جمله امام صادق سلام الله علیه در روایتی که در احتجاج و در سایر منابعشی از ایشون نقل می شود فرمودند که جعل بعضهم لبعض اونا و جعل اسباب ارزاقهم فی ضروب الاعمال و انواع الصناعات و ذلک ادوم فی البقاء و اصح فی التدبیر. خداوند سببهایی برای رزق و روزی مردم و جامعه اسلامی قرار داد در انواع و اقسام اعمال و عملیات های اقتصادی صنعتی و انواع صناعات، صنایع مختلف، صنایع قدیم و جدید، انواع صنایع و فناوری هایی که حدش هم نامحدود است، بی‌نهایت است و در قرن به قرن پیشرفت میکنه و تغییر میکنه. و بعد این دو تعبیر رو حضرت امام صادق سلام الله علیه میارن، یکی ادوم فی البقاء، دوام بقا، یعنی مسئله بقا و دوام و سرپا ماندن جامعه اسلامی یک هدف بسیار مهم است و بدون صنعت و کار این دوام و بقا اتفاق نمیافتد. و یکی هم اصح فی التدبیر، اشاره فرمودن به تدبیر، مدیریت درست، پیشبینی های درست، برنامه ریزی های درست، که هرچه این تدبیر صحیح تر باشد در تأمین و تعریف جامعه اسلامی موفق تر بودیم، موفق تر خواهیم بود. این پس یک هدف اسلامی است. اینا بحث مدرنیته و سنت و این حرفا نیست. اون بحث سنت و مدرنیته و فرهنگ‌های مادی و معنوی و اینها در یک حوزه دیگری است، در نحوه روی کرده به صنعت است، در نحوه هدفگیری او، در مسئله ارزش‌های حاکم بر فلسفه اون تکنولوژی و صنعت و نحوه استفاده از اونها به خصوص. ولی در اصل مسئله صنعت ما هرگز نباید احتیاط یا اجتناب بکنیم و اصل رو بر عدم صنعتی شدن قرار بدیم. پس خود هرچه که به رشد صنعت و علم و فناوری تو این عرصه برای تأمین نیازهای مادی، تربیتی، فرهنگی جامعه کمک کنه، توجه به اون به لحاظ اسلامی لازمتر است و انفاق در اون مسیر و وقف در اون مسیر مفیدتر، بلکه گاهی ضروری است که اگر اون وقف و اون انفاق تأمین مالی، تأمین علمی صورت نگیره و باعث بشه که جامعه اسلامی ضعیف بشه، آسیب پذیر، وابسته و تحت سلطه کشورهایی قرار بگیره که به لحاظ فناوری و علم جلوتر هستن، وقت وقف نکردن در این حوزه ها می شود حرام و وقف کردنش واجب می شود. صنعت دیگری هم که باز به مسئله وحی و نبوت در قرآن کریم بهش اشاره میشه که یک امر الهی است، یک آموزش الهی است، یعنی مشروع است، لازم است، صنعت ذوب فلز و زره سازی است. هم در مورد زره سازی در مورد حضرت داوود علیه السلام که امیرالمومنین در یک روایتی سلام الله علیه فرمودند که ایشون روزی هر روز زرهی میساخت و به 1000 درهم میفروخت و دیگه نیازی به بیت المال نداشت، خودش رو تأمین میکرد. و هم صنعت ذوب فلز و صنعت سدسازی که در قضیه ذوالقرنین بهش اشاره میشود. این که در چندین آیه در آیات مختلف قرآن شریف به چند صنعت که منافع کاملا مادی دارن و بدون علم هم چیزی به نام صنعت و فنانیت و فناوری امکان و معنا نداره، چون فناوری و صنعت ترکیبی است از علم و مهارت، ترکیبی است از آموزش و پژوهش و تجربه. و چقدر ما روایات داریم در باب تقسیم صنایع و صنعتگری به حلال و حرام، که هر صنعت و فناوری که مشکلی از مشکلات امت را حل کند، خدمتی به بشر بکنه، اینها حلال بلکه گاهی واجب میشن. از زرگری، ساختمانسازی، بافندگی، دوزندگی، بازرگانی و ساختن هر ابزاری که کمک کنه به رفع فقر و بیماری و فحشا و بیخانمانی و گرفتاری مردم. و صنایع حرام در روایات ذکر میشه که یکی استفاده حرام از صنایع حلال است و یکی هم صنایعی که فقط کاربرد حرام دارند. مثلا مشروب سازی است، صنعت ترویج سکس و فحشا است، صنعت تولید و ترویج مواد مخدر هست. قدیم بت سازی، صنایع سرگرمی های در به معنی لهو و لعب، نه بازی و تفریحی که سالم باشد، اونا رو می‌فرماد که مزد گرفتن براش، خرید و فروشش، حمل و نقلش، مصرفش، همه حرام. ولی اون صنایع رو میفرماد نه، همش لازمه. خب وقتی که اسلام نگاهش به صنعت، به علم و فنانیت چنین نگاهی باشد، طبیعتاً ترویج این نوع صنعت و فناوری و علم هم واجب و مستحب میشود. عرض کردم خداوند در باب حضرت داوود هم میفرماد که باز علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون. فرمود ما تعلیم دادیم، آموزش دادیم به حضرت داوود صنعت اون لباس، ساختن اون لباس خاص، لباسی که در جنگ شما رو حفظ بکنه و در واقع لباس ضد گلوله. و بعد خداوند توقع شکر داره و سوال میکنه که شما شاکر هستید آیا برای آموزش این صنعت، صنعت دفاعی. و اینکه ممکنه کسانی بگن که
در چه حوزه های از صنعت و فناوری می شود وقف کرد یا علم منجر به اونها، اشاره میکنیم به بعضی روایات، از جمله این تعبیر که فرمودن کل ذی صناعت مضطر الى ثلاث خلال ثلاث خصال یجتلب به المکسب. اولا شرایطش رو میفرمان که هر کسی وارد هر صنعتی که میشود برای درآمدزایی، برای خودش، تأمین خانوادهش و برای حل مشکلات جامعه، سه تا خصلت باید داشته باشد و این خیلی مهمه. این همون مسئله آموزش و پژوهش است، هم به لحاظ فنی و علمی، هم تربیت اخلاقی و هم امانتداری و احترام به حق کسی که به او کار سفارش داده و داری برای او چیزی را می سازی. و هو یکون حاذقا به عمله، اولا حاذق بودن یعنی آموزش، مهارت، تخصص در کار. خب یعنی اگر شما هر چی که انفاق و وقف بکنید در این که نیروهای آموزش دیده تر و ماهرتر و کارآمدتری و حاذقتری تربیت بشن برای این جامعه، خدمت کردی به گسترش یک ارزش اسلامی. در کنارش هم میفرمان که مؤدیاً للامانت فیه، امانت دار باشد، نیروها تربیت بشن، نیروهای ماهر و صنعتگر که از کارشون نزنن، جنس خوب تحویل بدن، امین باشن، قابل اعتماد باشن، کارخانه ای که جنس سالم و درست تولید کنه، و مستمیلا لمن استعمله، و دلش با کسی باشه که به اون پولی داده و دستمزدی داده برای که کاری برای او انجام بدی، دلت با اون طرف باشه، او دشمن تو نیست، چیزی به تو داده، معامله ای کرده، به تو اعتماد کرده و تو باید به او جواب پس بدی. خب هرچی که در این باب هست
باید بهش توجه بشود. در روایت فرمودن که کل ما یتعلم العباد او یعلمون غیرهم من سنوف الصناعات، هر چه که مردم باید یا بیاموزند از کسی یا بیاموزند به کسی، من صنوف صناعات، همه انواع و اصناف صنعت و فنونیت، هر چه که جامعه بهش احتیاج داره، از سیاقه، از سراجه، البناء، الحیاکه، القصاره، الخیاطه و صنعت صنوف تصاویر، مالم یکون مثال روحانی که همون بحث بت پرستی اونا، او استثناء میشه بت سازی اونا، و انواع، این عبارت عنایت بفرمایید، انواع صنوف الالات التي يحتاج اليها العباد، همه نوع ابزار و آلات و صنایعی که يحتاج اليها العباد، که بندگان، مردم بهش به نحوی احتیاج دارن، التي منها منافعهم، که منافع جامعه دروست، یه نفعی به جامعه میرسونن، و بها قوامهم، جامعه بدون اونا سرپا نمیتونه بایسته. خب یعنی صنایع تغذیه، صنایع پوشاک، صنایع حمل و نقل، صنایع هوایی، صنایع نظامی، صنایع و انواع و اقسام صنایع توزیع ارتباطات، تکنولوژی هایی که جامعه به کمک اونها سرپا میسته، به ها قوامهم، یا سود میبره از اونها، منها منافعهم، و فیها بلغت و جمیع هوائجهم، همه نیاز، هر چه که بشر برای یک زندگی سالم مشروبش احتیاج دارد، فیها بلغت و جمیع هوائجهم، هر نیازی که جامعه داره تو اون حوزه باید تلاش کرد، باید وقف کرد، باید انفاق کرد، هم فعله خود اون کار، و تعلیمه آموزش، و العمل به و فیه، عمل کردن به اون و عمل کردن در راه گسترش اون، لنفسه او لغیره، به درد خودت بخوره یا به درد دیگران بخوره و نفعی برای تو نداشته باشه، همه اینا مشروعه، و در هر حوزه مشروع وقف و انفاق مشروع است، و هر نیازی که از مشروعیت بالاتر باشد، یعنی به حد استحباب یا وجوب برسد، وقف و انفاق در اون عرصه بالاتر می شود و به حد وجوب میرسه. این بخشی از بذارم رسید تو این فرصت که وقت دوستان رو گرفتیم، فقط خواستم اشاره بکنم که چگونه توجه داشته باشند که وقف و هر نوع انفاقی برای تقویت بنیه علمی و تکنولوژیک امت اسلامی و دفع خطر و ضرر از این جامعه جائز و بلکه گاهی واجب است. آرزوی موفقیت داریم برای دوستان در این فرهنگ سازی و از همه التماس دعا داریم و السلام علیکم و رحمت الله.